اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
الدلیل الشرعی غیر اللفظی. خب به حمد الله و المنه از مباحث الفاظ خارج شدیم. آنچه که در مباحث الفاظ علم اصول مطابق کتاب دروس فی علم الاصول حلقه ثانیه بود به حمد الله و المنه بیان شد. و حالا پس از خروج از مباحث الفاظ و دلیل شرعی لفظی ما باید بریم سراغ دلیل غیر لفظی. پیش از این برای اینکه نقشه کلانی از بحث خودمون داشته باشیم، من میخواهم این نموداری که پای تابلو براتون رسم کردم رو توضیح بدم. البته نه توضیح خیلی بیشتر از آنچه که پای تابلو اومده، چون در حقیقت خورده ریزش رو یه مقدار رو متن کار میکنیم. خب ما از اول اگر خاطرتون باشه گفتیم وقتی از دلیل بحث میکنیم منظورم ادله محرزه است. دلیل محرز یا شرعی است یا عقلی، که ما همون وقت هم تذکر دادیم که اگر بگیم شرعی نقلی این بهتره تا بگیم شرعی و عقلی و اینها رو قسیم هم قرار بدیم. نقلی در مقابل عقلی قرار میگیره و هر دو با هم دیگر دلیل شرعی رو میسازند. حالا یه دقتی بود که به هر حال عرض کردیم، لکن مرحوم آقای سعد تقسیمشون اینه: دلیل یا شرعی است یا عقلی، که ما یه قید نقلی به اون شرعیش اضافه کردیم که مشکل حل بشه. قطعی بیان هم از ایشون نیست، تا این لسان آیان هست، در کتاب ها این گونه معروفه، ایشون هم به همین ترتیب فرمودن. خب پس دلیل یا شرعی نقلی است و یا عقلی. دلیل عقلی رو فعلا بذاریم کنار، بعدن باید بهش برسیم. دلیل شرعی نقلی هم یا لفظیه یا غیر لفظی. آنچه تا الان بحث کردیم در حقیقت مباحث الفاظ، به نوعی ما داشتیم از دلیل لفظی بحث میکردیم، اما از در واقع جنبه لفظی آن بحث میکردیم. یعنی تحلیل دلیل لفظی به ما هو لفظ چجوری انجام میشه، عموم دارد، اطلاق دارد، مفاهیم به چه نحوی هستش، اینا رو داشتیم اشاره میکنیم تا الان، که اگر با یک دلیل لفظی برخورد کردیم در مقابل اون چطور باید موضع گیری کنیم از حیث تحلیل محتوا و به دست آوردن مدلول اون دلیل. اما از اینجا به بعد میخواهیم دلیل دیگری، دلیل قسم دوم از ادله شرعی نقلیه رو بررسی کنیم، و اون دلیل غیر لفظی است. ما به دلیل غیر لفظی دلیل لبی صامت هم میگیم. البته معروف این است که میگن دلیل لبی، منتها حالا تعبیر صامت رو هم مرحوم آقای صدر به کار بردن، ما اینجا این رو هم اضافه کردیم، لبی صامت. صامت است یعنی لفظ ندارد، یعنی لفظی نیست. در حقیقت این بیان میکند همون معنای دلیل غیر لفظی را. خود دلیل غیر لفظی باز به دو قسم تقسیم میشه: یا فعل است یا تقریر و سکوت در قبال تصرف دیگران، یعنی موضع یا اقدام دیگران. پس این تصرف که میگیم، این اعم از موضع یا اقدام اونهاست. حالا ممکن است که یک کار رو انجام بدن، یک کار رو ترک بکنن، یک موضع گیری داشته باشن. به هر حال این سکوت مؤیدانه این که نسبت به او صورت میگیرد، ما اصطلاحا به این میگیم تقریر. در واقع تقریر برای اون یعنی همون تأیید، سکوت تأییدی، ما به این میگیم بفرمایید که تقریر. خب یا این است که طبیعتا این ادامه بحثمونه، فعلا باش کار نداشته باشید، یا این است که فعله. عرض کردیم پس دلیل شرعی نقلی غیر لفظی یا فعل است یا تقریر. اما فعل، باز خود فعلی که از معصوم علیه السلام سرزده است و معصوم کاری را انجام داده، یا این فعل مقترن به قرینه حالیه و یا قرینه مقالیه است که نشان می‌دهد آن فعل تعلیمی بوده است. در این صورت که ما قرینه ای داریم بر تعلیمی بودن آن فعل، مثلا خود امام علیه السلام فرموده الا احکی لکم وضوء رسول الله، آیا نمیخواید من وضوء پیغمبر خدا رو یادتون بدم، اینو یاد بگیرید مثلا. خب ما اگر چنین لفظی داشتیم اونجا، مثلا فرمودن پیامبر خدا فرموده باشد که صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجوری نماز میخونم، شما هم همینجوری یاد بگیرید و نماز بخوانید. خب اینجا ما دلیل خاصی داریم که نشان میدهد آن فعل تعلیمیه. آنچه که مهم است این است که ما چرا اساساً دلالت الفعل رو بحث میکنیم؟ دلالت الفعل بر چه چیزی؟ دلالت الفعل علی حکم شرعی دیگه. اون اول که گفتیم دلیل تقسیم میشد به این اقسام، یعنی دلیل اثبات کننده حکم شرعی تقسیم میشد به این اقسام، این دیگه واضحه، مفروغ عنه، لازم نیست تاکید بکنیم روش. ولی حالا باز گفتیم که به خدا اینقدر غفلت نشود. بگذاریم. پس ما میخواهیم ببینیم فعل مقترن به قرینه مقالیه یا حالیه که اون قرینه نشان میدهد که آن فعل تعلیمی بوده، این فعل دلالت بر چه حکمی دارد؟ از این چی استفاده میشه؟ وجوب اون فعل برداشت میشه؟ استحبابش برداشت میشه؟ اباحه به معنی الاخصش برداشت میشه؟ بفرمایید که کراهتش یا حتی علیه بالله مثلا حرمتش برداشت میشه؟ این چی برداشت میشه از اون؟ ما میگیم در این مورد، یعنی در موردی که اون فعل مقترن به قرینه مقالیه یا حالیه است که نشان میدهد آن فعل تعلیمی بوده است، در این مورد ما تابع همان قرینه هستیم. حکم تابع قرینه است، یعنی اگر از همان قرینه استفاده شد که این فعل فعل واجب بوده، خب وجوب برداشت میکنیم. اگر از آن قرینه استفاده شد که این فعل فعل مستحب بوده، استحباب برداشت میکنیم. اگر از اون قرینه برداشت شد که این فعل فعل بفرمایید که مثلا مباح بوده، اباحه رو برداشت میکنم. اینا کدوم رو گفتیم دیگه، یا وجوب است یا اباحه یا استحباب، اینا بالاخره ایشو چی برداشت میکنیم. پس فعل مقترن به قرینه مقالیه یا حالیه‌ای که اون قرینه نشان میدهد اون فعل تعلیمی بوده است. خیلی بله، اصلا میشه اینجا مقترن به قرینه مقالیه یا حالیه ای است که نشان میدهد آن فعل تعلیمی بوده است. حالا خیلی میخوام ادبیاتش درست بشه. خیلی خوب، یا این استش که اون فعل مقترن به چنین قرینه ای نیست، فعل بدون اقتران به قرینه ای بر تعلیمی بودنش است. هان مقترن به چنین قرینه ای نیست و ما چنین قرینه ای در کنار او نداریم. باز در اینجا یه فعل خالص از امام صادر شده، امامی کاری انجام داده، هیچ قرینه ما نداریم، مثلا بیان نکشده که این تعلیمی بوده و در یک فضایی واقع نشده که ما بدونیم تعلیمی بوده. باز در اینجا دو حالت قابل تصوره. یک وقت است که احتمال دارد که این یک حکم اختصاصی برای معصوم در مورد آن فعل وجود داشته، به بیان دیگر حکم آن فعل از اختصاصات امام معصوم است و این کار معصومین بوده، ربطی بقیه چی نداره. ما چنین احتمالی داشته باشیم، کار یک کاری است که یه نوع عملی است که ما احتمال میدیم از اختصاصات معصوم باشد. خب اگر این احتمال مطرح بود، طبیعتاً ما این احتمال رو پیگیری می‌کنیم تا ببینیم که آیا به اثبات میرسه یا به اثبات نمی‌رسد، یا حالا بیان دیگر که بعداً حالا باز باید بهش اشاره بکنیم. اما یه وقت است که اصلاً چنین احتمالی نیست. پس حالت دومش اینه، عدم احتمال اختصاص به معصوم. خب فعلی است که احتمال نمیدیم این از اختصاصات معصوم باشه. باز این خودش دو حالت داره، باز خودش دو حالت دارد، یا اون فعل از عبادیات یا از غیر عبادیات. اگر از عبادیات باشه، عبادت بدون رجحان شرعی رخ نمیدهد، حتما عبادت دارای مشروعیت و رجحان شرعیه. معنا ندارد فعلی عبادت باشه و مشروعیت و رجحان شرعی نداشته باشه. پس اگر فعلی رو معصوم انجام بدهد به عنوان عبادت، اقل چیزی که از او برداشت میکنیم این است که این فعل مشروع است و دارای رجحان شرعی است. البته رجحان و برتری و ترجیح شرعی این اعم است از استحباب و وجوب. بله ممکنه فعلی رجحان شرعی دارد اما این رجحانش به حد وجوب نرسیده باشد، در حد استحباب باشه، خب مستحبه، ممکنه به حد وجوب هم برسه، ولی خب فعل دیگه بیش از این جلو نمیاد دیگه، فقط تا همین حد اصل رجحانش رو نشون بده. پس اگر اون فعل از عبادات بود، عبادت بود و ما احتمالم نمیدادیم که از اختصاصات معصوم علیه السلام باشد، نتیجه میگیریم مشروعیت و رجحان شرعی آن فعل را. حالا دوستانی که از تابلو عکس گرفتن، شاید اگر بلکه تکمیل شد عکس بگیرن بهتر باشد که بالاخره این نکات اضافه ترم تو تصویرشون وجود داشته باشه که بعدا قاب بکنن مثلا جایی نصب کنن. بعد تقریبا نکته دیگر، یعنی قسم دیگر نستش که نه اون فعل از عبادیات نباشه، غیر عبادت باشه، یه فعل عرفی باشه. همین فعل عرفی یه وقت است ما باز خودش دو حالت داره. حالت اول نیست که ما احراز میکنیم عدم وجود انگیزه داعی یا حافظ با رزه، البته طبیعتا حافظ انگیزه و دایی غیر شرعی برای انجام اون فعل رو. یعنی ما این گونه برداشت میکنیم که اگر انگیزه شرعی اینجا نبود به هیچ وجه امام معصوم چنین کاری انجام نمیداد. یعنی این کاری نیست که عرف به خاطر عرف بودن خودشون انجام بدن یا عقلا به خاطر عقلایی بودن خودشون انجام بدن، یه کار خاصیه، یه کار ویژه‌ایه. آخه مثلا شما غذا که میخورید انگیزه شرعی نمیخواد که گاه گرسنه به غذا میخورم، دقت میکنید؟ طرف مثلا میدوه، نرمش میکنه، ورزش میکنه، انگیزه شرعی نمیخواد، میگه میخوام مثلا مثلا که ورزش کرده باشم، سر حال بیام، بدنم تندرست بشه، موارد دیگه، دقت میکنید چه ارزش میکنم؟ یا خیلی امور دیگه، میشینه، میخوابه، بلند میشه، راه میره، همین کار عرفی، کار طبیعی که هم انجام میدن، اینا انگیزه شرعی لازم نداره. اما اگر مثلا فرض بفرمایید که شخص دارد یک اعمال ویژه‌ای رو انجام میدهد که معمولا کسی این کارا رو انجام نمیده، یعنی اگر انگیزه شرعی در کار نباشد کسی چنین کاری رو انجام نمیده، کار ویژه‌ایه، کار خاصیه، ها، یه کار خاصی که بدون انگیزه شرعی این معمولا کسی این کارو انجام نمیده. ما اگر احراز کردیم که هیچ انگیزه غیر شرعی برای انجام آن فعل نیست، این قسم از غیر عبادات هم ملحق میشه به همون عبادات، شبیه عبادات میشه. چیزی که از ما نمیدونستیم که عبادته، حالا فهمیدیم از این با این قرینه که اینم ملحق به عباداته و طبیعتاً همون حکم او رو پیدا میکنه. اما قسم دوم غیر عبادات جایی است که امکان دارد انگیزه غیر شرعی وجود داشته باشه، امکان وجود انگیزه غیر شرعی. مثلا مثال‌های عرفی که عرض کردم که طرف عرض کنم که اینطور طرف میگفت که حاج آقا من تو زندگیم خیلی مشکل دارم فلان و من نمیفهم خدا چرا اینطور میکنه، من فهم چطور؟ گفت من به خاطر خدا رفتم زنگ گرفتم، بعد اینقدر بعد من مشکل داشته باشم. گفتم آخه خیلی تشکر میکنم من به نیابت از خدا یا هر کس بالاخره، لکن شما مطمئنی فقط به خاطر خدا ازدواج کردی، هیچ انگیزه دیگه در کار نبوده؟ آخه بابا مرد حسابی، چرا اینقدر سر خدا میخوای منت بذاری که به خاطر خدا من این کارو کردم؟ خیلی خوب، حالا به هر تقدیر منظور این هست که البته حالا اون بنده خدا شاید میخواست بگه که مثلا من نرفتم مرتکب سفاح بشم و از محضرتون که فاعل نکاح شدم، این قسمتش به خاطر خدا بوده، حتما این توجیه داشته برای خودش. بگذاریم، بر تقدیم این جایی که امکان دارد وجود انگیزه غیر شرعی، پس امام علیه السلام دارن با یکی از اصحابشون توی مسیری میرند. خب میخوان برن کجا؟ میخوان برن مسجد، میخوان برن منزل کسی، عیادت کسی، کاری دارن اصلا، میخوان برن بازار خرید بکنن. برای رفتن به اونجا هم دو مسیر سه مسیر وجود دارد. همینطور که دارن با این صحابی خودشون میرن، از مسیر شماره یک بر فرض مثال میرن، از مسیر شماره دو سه نمیرن. خب رفتن امام از این مسیر، ما بگیم که اولا ما احتمال نمیدیم این از اختصاصات معصوم باشه که از مسیر شماره یک بره، چون مردم دیگه هم از این مسیر میتونن برن. ثانیاً بر این که اینم بگیم از عبادات چنین چیزی هم مطرح نیست. ثالثاً بگیم اگر از عبادات نیست، لکن هیچ انگیزه غیر شرعی براش پیدا نمیشه، نه اینم از این که ما از این کوچه بریم از کوچه بعدی بریم، این چیکار به انگیزه شرعی داره؟ نمیگم نمیتونه باشد، اما میتونم نباشه. از این کوچه رفتن یا از اون کوچه رفتن خیلی انگیزه ممکن داشته باشه، راش نزدیکتر بوده، چه میدونم حالا پیش اومده دیگه، بالاخره از این ور رفتن چه به هر دلیلی میخواستن اونجا با یه کسی برخورد نکنن و هاکزا موارد دیگه. دقت میکنید؟ پس میماند آخرین گزینه، یعنی فعلی که از امام سر زده، عبادت هم نبوده و امکان وجود انگیزه غیر شرعی هم داشته. در این حالت ما یه حد اقل هایی رو میتونیم ثابت بکنیم، حداقل می توانیم ثابت کنیم که فعل امام دلالت می کند بر عدم حرمت. حداقل، البته حداقل دلالت دارد بر عدم حرمت. همینی که امام اینو انجام داده، البته این به زمینه چه نقطه ایست؟ به زمینه این نکته کلامی است که امام معصوم است. به زمینه این نکته است که ما پیشتر پذیرفته ایم او معصوم عن الخطأ والمعصیت و طغیان، مثلا او معصومه، او گناه نمی کنه، مرتکب حرام نمیشه، با خدا مخالفت نمی کنه، عصیان نمی کنه. چون اون پیش فرض کلامی رو ما پذیرفتیم، فلذا فعل او حداقل دلالت دارد بر عدم حرمت. ما حداقل میفهمیم از این کوچه رفتن حرام نیست، چون اگر حرام بود امام نمیرفت. فقط من جرف کنم، حالا اینکه واجبم باشد، مستحبم باشد، چیم باشد، چه بحث دیگه ای، اون با آزادشه که بعد ببینیم میتونیم اثبات بکنیم یا نه، اما حداقل حرام نبودنشو میفهمیم. و ترک امام، یعنی اگر امام علیه السلام کاری رو ترک کرد، ما دیدیم امام این کار رو انجام نداد، حداقل دلالت دارد بر عدم وجود، چون امام معصومه و واجب رو ترک نمی کند، واجب رو ترک نمی کند. اینجا ما حداقل دار به دست آوردیم، کما اینکه اون جایی هم که عبادت بود و امام انجام داد، حداقل دلالت داشت بر مشروعیت و رجحان شرعی اون فعل. حد اکثرش چیه؟ اینکه واجب هم باشه، که واجب هم باشه. نه، حالا فعلا با حد اکثر کار نداشته باشید، فعلا حد اقلی رو که این ثابت میکنه همین مقدار هست. میماند یه عنوانی که اگر ما این عنوان رو هم حل بکنیم، یه مقداری همین نقشه‌ای که پای تابلو براتون طرح کردیم کشیدیم و نموداری که ترسیم کردیم، علاوه بر اون حد اقل ها، ما رو به یه نتایج بیشتری هم میرسونه. و اون عنوان، عنوان ترک اولا هست. که اگر گفتیم امام ترک اولا هم انجام نمیده، نه تنها امام حرام انجام نمیده، نه تنها واجبات رو ترک نمی کنه، بلکه حتی ترک اولا هم انجام نمیده. خب لعل ما با عدم ترک اولا توانستیم یه مقدار بیش از این حد اقلا هم چی اثبات بکنیم. مثلا همین که امام انجام داد، بفهمیم بفرض از میکنم بفهمیم نه تنها فعل امام دلالت دارد بر عدم حرمت، فعل امام بر عدم کراهت هم دلالت دارد، چون مثلا اگر مکروه بود انجام نمیداد.
نبود
مباح
شد،
یعنی
حتما استحباب باشه.
چی؟
مثلا اینکه امام این کار انجام دادن حتما استحباب هم داشته اگه وجود
نداشت. نه دیگه، حالا ایناش مشکل هستش، دقت میکن چه عرض میکنم، اینا مشکله. رفقا ببینید، ما با همون عنوان اولی افعال داریم بحث میکنیم، وگرنه همه کارهای مباح رو هم اگر شما قصد قربت بکنید خودش ثواب برش مترتب میشه، اونو بحث نکردیم. اون که نقطه اضافه است، اون که نقطه اضافه است. نه، ما این و همین افعال معمولی قصد قربت اضافی بذارید کنار، ما این که میگیم آقا در عبادیات قصد قربت میخواد، در غیر عبادیات قصد قربت نمیخواد، من اون نکته اضافه رو توجه دارم، اما فعلا ما الان در علم اصول با این حداقل هایی که از فعل به دست میاد میخوایم کار بکنیم، وگرنه اگر ما اون قصد قربت رو اضافه کنیم لعل بگیم تمام افعال مفعول عبادت، تمام چون همه افعالش رو با قصد قربت مثلا داره انجام میده، حتی غذا خوردنش مثلا یه همچین حکمی دارد، ولی فعلا اون مقام رو با این بحث خلط نکنید، قاطی نکنید، اون یه بحث دیگری هستش. یه مقدار عبارات رو بخونیم که انس بگیریم با عبارات، بعد ببینیم که کار به کجا میکشه. یک مقداری در باره ترک اولا باید گفتگو بکنیم، به هر حال از ترک اولا یک تصورات عرفی عوامانه وجود دارد که چه بسا به لحاظ فنی این چنین نباشد، به گونه دیگری باشد، باید دقتی باید درش بکنیم. بلا جواب بفهمید چون؟ کمتر از او هم کافیست برای ما. یه وقت از شما احراز میکنید که چی احراز میکنید؟ یه وقت از که شما احراز میکنید که اصلا انگیزه شرعی بوده، این که خیلی عالیه، این که خیلی خوبه، دقت میکنید چی حرف میکنم؟ ما میگیم این قدم نیاز نیست، همین که از اون ورش رو احراز بکنید، احراز بکنید بقا این کار رو اصلا بدون انگیزه شرعی کسی انجامش نمیده، این کار رو بدون انگیزه شرعی کسی انجام نمیدهد. حالا اینو فقط برای تقریب به ذهن میگم، نهید که آقا مگه این دلیل حکم همین بوده، نه، فقط برای تقریب به ذهن میگم. گاهی انسان توجه میکند میبیند که این شهرهای مذهبی که ما داریم، با من هستید؟ این شهرهای مذهبی که ما داریم علال عموم، حالا ما با تقریب من عرض میکنم، معمولا حالا لاغل مثلا شهری مثل مکه که دیگه شهر مذهبی اصلی ماست که همه باید برن اونجا، بله شهر من، حالا هر کس شهر خودش میگه، نه از محضر مبارکتون که ما بگیم من. خب مکه تو جای خوش آب و هوایی نیست، یه جای سرسبز زیبای اونچنین نیست، لب دریا نیست، دارای یک ویژگی های طبیعی، یعنی میخوام عرض کنم کسی که بره مکه، البته حالا الان خب خیلی امکانات زیاد شده، ولی مثلا فرض کنید کسی که میرفت مکه این نبود که میگفت که هم فال هم تماشا، البته الان میگن ها، ولی سابقا اینطور بود چجا؟ بله بله به هر تقدیر کسی سابق مثلا سابقا که میرفتن مکه کسی نمیگفت هم فال هم تماشا، میریم بالاخره هم یه لب دریا یا آب مثلا اونجا تنی به آب میزنیم و یه مثلا فلان و یه زیارتی هم مثلا بکنیم چه جا؟ آره اون بله اون چیز دیگه ایست، حالا من بله نه ماشاءالله خود شما اهل فن میدونه، من لازم نیست توضیح بدم به هر حال این یا مثلا فرض کنید آقا یک جنگل هایی داره، باغ های خیلی جالبی دارد، میوه های خیلی خوبی فلان، مثلا از این حرف انگیز، اگر کسی حالا میگم الان نگاه نکنید اما اصل کسی که میرفت مکه چه انگیزه ای دارد بجز زیارت، بجز زیارت چه معمولش اینه، من باز مثال و تشبیه از یه جهاتی مقرب از این مبعده یا در این جهاتش جواب میده جد نه دقت میکنید، یا مثلا گاهی اوقات من مثال میذارم شهر قم رو، شما شهر قم رو ببینید، شهر قم بالاصاله یه شهری است که نه خوش آب و هواست، مثلا نه هوای خیلی مطبوعی دارد، نه آب مطبوعی، نه هیچی، یک جهتی که مثلا شخص گرایشی به اونجا پیدا بکند آخه چه جهتی میتونه داشته باشه؟ این گرایش عظیمی که به این شهر شده و جمعیت قم به این حد رسیده این ناشی از چیه؟ خب اگر نبود اولا وجود حرم و مسجد شریف بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها و بعد هم حوزه علمیه، خب کی میامد اینجا؟ دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی حتی باز جمعکران در رده سوم قرار میگیره، وگرنه قم به عنوان شهر سکونتی، شهر سکونتی اولاً و به ذات حوزه علمی است، اولاً و به ذات حوزه علمی است، این کثرت جمعیت عمدتاً کسانی که برای تحصیل میان، خب البته یه عده زیادی هم میان برای هر معصومه، و پیش از همه اینها اون روایاتی که داله بر این هست که اهل بیت فرمودن که قم حرم ما اهل بیت هست و اهل قم چنین چنان، حالا بسیار که در روایت آمده، میخوام بگم اگر اون دوائی مذهبی نباشد فقط کسی بخواد یه جای خوبی رو برای زندگی انتخاب بکنه و این ویژگی اصلا در قم نبود. جمعیت قم چقدر بود؟ میگن در حمله مغول‌ها قم با خاک یکسان شد. قم با خاک یکسان شد. خب اگر قم با خاک یکسان شد بعد از حمله مغول‌ها، لعل اگر حرم اصل مسئول نبود دیگه مردمش هم کوچ می‌کردن می‌رفتن دیگه، اصلا شهر ناپدید شد، در تاریخ قم می‌شد. دقت می‌فهمید چی عرض می‌کنم؟ بعداً هم که این جناب بله سلطان محمد خدابنده آمد قم رو دو مرتبه بازسازی کرد، این بار که قم رو ساختن دیگه حول و حوش حرم ساختن. این بار سابقا حرم جنب شهر بود، یعنی کنار شهر واقع شده بود، نه اینکه بخوام بگم بیرون شهر، ولی کنار شهر واقع شده بود. بعدن جوری شهر رو ساختن که حرم اصل معصوم مثل نگینی در وسط قرار بگیره و شهر در حقیقت حول و حوش او واقع بشه، یا لااقل بخش‌هایی از شهر حول و حوش او واقع بشه. بعدن خب دیگه تکمیل شد و حقیقتا هم دیگه حرم اصل معصوم در مرکز قرار گرفت. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام یعنی تقریبا به ذهن بشه و انگیزه شرعی رو میخوام عرض کنم. گاهی اوقات شما میگی آقا یه امامزاده خیلی با صفایی پیدا کردم، آقا جواب میده عالی، عرض خاطر که مثلا بله نوک کوه هوا خنک، شما تو عمق تابستان مثلا فرسون گرمای تابستان بری اون بالا کیف میکنی، آب عالی، هوا خوب، میوه های فلان، امامزاده خوبی هم هست، یه فاتحه ای هم میخونی، فقط انگیزه های غیر شرعی هم. اما نه، هیچ انگیزه ای نباشد الا اینکه یه امامزاده است تو بیاوست بر بیابون، چطور آدم بکوبه تا اونجا بره؟ معمولا انگیزه های شرعی مطرحه. اینا برای تقریب به ذهن بوده، وگرنه فقط میگم حالا اینا دلیل 100% نیستش. اینجا هم همینطوره. ما میگم آقا همچین فعل خاصی در حالت عادی افراد، عموم، عرف، عقلا چنین فعلی رو به خودی خود انگیزه ندارن برای انجامش. اگر انگیزه شرعی باشد نباشد معمولا چنین کاری انجام نمیدهن. ادامه که نه، درس شروع کنیم تازه، من فکر کنم وسط درسیم. الدلیل الشرعی غیر اللفظی. عرفنا فی ما تقدم ان الدلیل الشرعی تارتا یکون لفظیا و اخرى غیر لفظی. پیش از این دانستیم که دلیل شرعی گاهی لفظی است و گاهی غیر لفظی. و دلیل شرعی غیر لفظی هو الموقف الذي يتخذه المعصوم و تكون له دلاله على الحكم الشرعي. دلیل شرعی غیر لفظی اون موضعی است که معصوم اون رو اتخاذ میکنه و این موضع دارای دلالتی است بر حکم شرعی. و يتمثل هذا الموقف في الفعل تاره و في التقرير و السكوت عن تصرف معين تاره اخرى. این بفرمایید که دلیل شرعی غیر لفظی و این موقف و این موضع متمثل می شود، بله نمایانگر می شود، گاهی در فعل و گاهی در تقریر و سکوت معصوم علیه السلام نسبت به تصرف معینی. بله نسبت به تصرف معین چیزی نیست، نسبت به تصرف معینی. بله که این تصرف معین، بله یه تصرف معین در سقف البته، بله بله عرض محضر سروران خودم که تصرف هم گفتیم، یعنی همین که موضع گیری کرده، اقدام کرده، ترک کرده، چیزهای از این قبیل. و نتکلم الان عن دلالات کل من الفعل و سکوت. الان میخوایم از دلالات فعل و سکوت بحث کنیم. نخست دلالت الفعل. اما الفعل فتارتن یقترن به مقال او به ظهور حال. مقال میشه قرینه مقالیه، ظهور حال میشه قرینه حالیه. گاهی اوقات جمله‌ای وجود دارد، عبارتی وجود دارد، میشه قرینه مقالیه. گاهی نه، جمله‌ای وجود ندارد اما اون حال اقتضای او و ظهور او این است که امام در همچین مقامی بوده، این کارو می‌خواسته بکنه. فتارتن یقترن به مقال او به ظهور حال یقتضی کونه تعلیمی یا فیکتسب مدلوله من ذلک. اقتضا میکند اون که اون قرینه در واقع اون اقتران اقتضا میکند که بفرمایید که اون فعل جنبه تعلیمی داشته باشد، فیکتسب اون فعل مدلول خودش را از اون قرینه مقالیه یا حالیه. مدلول خودش رو از او کسب میکند، یعنی ما از او میفهمیم که این واجب است، مستحب است، چه ویژگی دارد. و اخرى يتجرد عن قرينه، یعنی يتجرد الفعل عن قرينه من هذا القبيل. قرینه این چنینی در کار نیست، نه قرینه مقالیه نه قرینه حالیه، که بخوان اقتضا بکنن که این فعل جنبه تعلیمی دارد. و حين اذن فان لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد، اگر احتمال نرود که معصوم اختصاصی دارد به حکم در اون مورد، دل صدور الفعل منه على عدم حرمته به حکم اسمته، دلالت میکند اینکه این فعل از او صادر شده است بر چه چیزی؟ بر این نکته که اون کار حرام نیست. چرا؟ چون او معصومه به حکم اسمته، او معصومه. کما یدل ترکو على عدم الوجوب لذلك، همچنان که اگر معصوم آن کار را ترک کرد، خود همین دلالت دارد بر این که اون کار واجب نبوده. چرا؟ لذلك. لذلك یعنی چی آقا؟ لاسمته. بله، به خاطر که معصومه. دیگه خودتون تطبیق کنید دیگه. ولا یدل به مجرده ای، اونطوری دیگه خیلی خسته میشید که من تطبیقش انجام بدم. ولا یدل به مجرده ای علی استحباب الفعل و رجحانه ای الا اذا کان عبادتا. خب البته ایشون فروض رو متداخل گفتن، ما سعی کردیم اینها رو جدا کنیم و نموداری بکنیم دیگه، ولی تطبیقش اونقدر کار پیچیده ای نیست. دلالت نمی کند فعل به تنهایی بر استحباب اون فعل و اینکه او رجحان دارد. اگر معصوم کاری رو انجام داد، به صرف انجام اون کار ما برداشت نمی کنیم اون کار مستحب بوده و رجحان داشته، مگر الا اذا کان عبادتن، مگر اینکه اون فعل عبادت باشد. فان عدم حرمتها مسابق لمشروعیتها و رجحانها، همین که او حرام نباشد، عبادت وقتی حرام نبود یعنی مشروع است و رجحان دارد، مسابقه با این معنا خواهد بود. او احرزنا، پس چی شد؟ الا اذا کان عبادتن، یا عبادت باشد یا اینکه ما احراز میکنیم فی موردن عدم وجود ای حافظ غیر شرعی. حافظ با رزه گفتیم یعنی چی؟ انگیزه داعی. بله بله. او احرزنا فی موردن عدم وجود ای حافظ غیر شرعی، یا اینکه ما احراز کردیم در یک موردی که وجود ندارد هیچ گونه داعی و انگیزه و محرک غیر شرعی برای انجام اون کار رو، چنین چیزی وجود ندارد. فیتعین کون الحافظ شرعی، یا بفرمایید که تعین پیدا می کند که اون حافظ و اون انگیزهی که اون کار رو باعث شده این شرعی باشد، این جنبه شرعی داشته باشد. برخی امور هست واقعا انسان نگاه میکنه، انسان اگر به خودی خود باشد، عرف به خودی خود باشن، این کار رو شاید انجام ندن، به سمت این فعل نرون. ما عرض محضرتون که عرض کردم این فعل اگر بخواد انجام بشه، این جنبه شرعی فقط میتونه داشته باشه، حتی گاهی اوقات اصل فعل نه، ترتیبش، یعنی شاید حتی اصل فعل رو مردم هم انجام بدن، اما ترتیب انجامش که اول مثلا این طور بعد این طور، اول این اقدام بعد اون اقدام، این اول و دوم نداشته باشد عرف دیگه، اون اول و دوم بودنش رو لااقل و ترتیبش رو لااقل بگیم که این دیگه جنبه شرعی داشته باشه، با انگیزه شرعی انجام شده. فیتعین کون الحافظ شرعی فیثبت الرجحان، رجحان اثبات میشه. و یساعد علی هذا الاحراز تکرار و صدور العمل من المعصوم. می‌فرمایند به خصوص اگر این فعل از معصوم تکرار شد، اگر تکرار شد، ما می‌بینیم که احراز، بفرمایید که عدم وجود هیچ گونه حافظ و انگیزه غیر شرعی در اونجا، و از اون طرف بلکه حتی می‌تونیم بگیم احراز وجود انگیزه شرعی در اون موردی که معصوم عیناً تکرار می‌کنه، همیشه این کار رو تکرار می‌کنه، این خیلی کمک بهش میشه. یساعد علی هذا الاحراز، کمک میکند به این احراز. چه چیزی؟ تکرار و صدور العمل من المعصوم، این که اون عمل از معصوم بالاخره صدورش تکرار بشه. او مواظبته علیه مع کونه من الاعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبه عليها. میفرمایند که یا اینکه معصوم نسبت به اون کار مواظبت دارد، در حالی که اون کار از اموری است و از کارهایی است که طبع و طبیعت انسان اقتضا ندارد تکرار اون کار رو و مواظبت بر اون کار رو. فرض بفرمایید که البته این که مثالی که میخوام بزنم طبیعتاً خودش واضحه که عبادته، لذا نگید که آقا این که مثالتون از عبادات شد، ولی من حالا میخوام بعد ذهنتون بیاد این که ما هر روز صبح زود مثلا هنوز آفتاب نزده به هر حال بلند شیم و نماز بخونیم، حالا یه بار آدم جوگیر میشه، دو بار این کار میکنه، سه بار میگیم برای تفریح و تنوع بوده، چهار باری. هر روز صبح. این نشون میده که پس یه انگیزه فوق این مسائل وجود دارد، یه انگیزه جدی تری وجود دارد، مثلا انگیزه ریا مثلا، و مثلا از این خبیل ریا مستمر وقت میشه دیگه. بله هر حال میخواد نشون بده، به هر حال در تقدیر حالا مزاح میکنیم. بله خب خدا رو شکر داریم از معصوم سخن میگیم، بذار این مثلا هم بهشون جا ندارد. در مورد ماها ممکنه که انگیزه ها خیلی فرق کنه، اما در مورد معصوم چنین انگیزه هایی هم نیست. خدا رو شکر. عرض نظرتون که و هل یدل الفعل علی عدم کونه مرجوحا اما مطلقا و اما فی حالت تکرار صدوره من المعصوم، آیا خود این فعل به خودی خود دلالت میکند بر اینکه این کار مرجوح نیست، یعنی ترکش بهتر نیست، اما مطلقاً، یا اینکه بگیم که چه صدور آن تکرار بشود چه تکرار نشود؟ مطلقاً یعنی همین، یعنی اعم از این تکرار صدور و عدم تکرار صدور. و اما فی حالت تکرار صدوره من المعصوم، یا در حالتی که اون فعل تکرار نشده از معصوم، یعنی یه مرتبه بیشتر انجام نداده. اولا یدل علی اکثر مما تقدم من نفی الحرمه فی ذلك، یا اینکه بگیم نه همین که معصوم اون کار رو انجام داد فقط ما عدم الحرمه رو میفهمیم، اما عدم المرجوحیه به نحو مطلق که شامل عدم کراهت هم بشه برداشت نمیشه. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میگن وجوهون، وجوهی در مقام جواب وجود دارد که این وجوه مبنیتون علی ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه او یجوز حتی التکرار و المواظبه علی ذلك او لا یجوز شیء من هذا بالنسبت الیه. عرض محضرتون که خب ایشون فرمودن ترک الاولا و فعل المکروه، ترک الاولا و فعل المکروه در حقیقت با این عطف، عطف تفسیر و عطف بیان، ترک اولا رو معنا کردن. پس طبق بیان ایشون ترک اولا شد معناش چی آقا؟ بعضی ها معتقدند که ترک اولا به معنای ترک مستحب بود. ولذا این که معصوم مرتکب ترک اولا نمی شود یعنی مستحب را ترک نمی کند. دقت میکنی شرح کنم؟ خاطرم هست همون اوائلی که وارد درس خارج شده بودم، درس استاد معظممون حضرت آیت الله آیاست کاظم حائری حفظه الله تعالی و ادام الله ذله و شریف علی رأسی، از ایشون پرسیدم، درسشون شب برگزار درس بود، ایشون از ایشون پرسیدم که بحث ما به همین ترک اولا رسیده بود، بحثشون مطرح شد که همین ترک اولا مطرح بود، از ایشون پرسیدم گفتم آقا شما به چه دلیل میگید که ترک اولا به معنی ترک مستحب نیست؟ خب به این دلیل که اگر معصوم میخواست همه مستحبات رو انجام بده از کار زندگی میافتاد. مگر میشه ما گفتشون مثال گفت همین مفاتیح رو شما ببین، همین ضیاء الصالحین رو ببین، همین مصباح کتمی، همین کتب دیگر رو ببینید، مفتاح الفلاح رو ببینید، کتاب های عدلیه و زیارات و فلان از یعقا و اعمال و اعمال شب و روز و همین رو ببینید. اگر انسان بخواد ملتزم به تمام مستحباتی باشد که در اینا آمده، حقیقتاً زندگی تعطیل میشه، از اختلال نظام میخواسته میاد دیگه. آقا باید شبانه روز و تازه بازم وقت کم میاره، تازه بازم وقت کم میاره، شب و روز باید مشغول به این امور باشه. پس اینا کی به امور واجب دیگه شون میخواستن برسن؟ کی به کارهای دیگه شون میخواستن برسن؟ کی میخواستن کارها رو انجام بدن؟ فلذا ما بگیم که ترک مستحب نمیتواند معنای ترک اولا باشد و ایشون از منظرتون که این رو نمیپذیرن و میگن ترک اولا یعنی فعل مکروه. یه بیان مختصری بنده اینجا دارم، خیلی خلاصه و تلگرافی میگم، انشالله شما مطلب براتون خیلی روشن جا بیفته.
اگرم جا نیفتاد در دنیا و آخرت ضرر نکردید، جهت اینکه حالا بالاخره بیان علما که اینجا وجود داشت شما میبینید.
این بنده کمترین معتقد هستم ترک اولا یعنی ترک کاری که بالفعل دارای اولویت است. هر فعلی که بالفعل یعنی در زمان مکان حاضر و متعجب با تعجب شخص حاضر و مسئولیات اون دارای اولویت انجام باشد و اون رو ترک بکنه میشه ترک اولا. دقت میکنم چه ارزو کنم؟ اگر ما این معنا رو گفتیم معنی اهم نیست. اگر الان برای من اولا این استش که این زیارت رو بخونم، این دعا رو بخونم، ترک این میشه ترک اولا. اگر برای من اولا این است که برم جواب سوال یک سائلی رو بدم، ترک اون میشه ترک اولا. اگر برای من اولا این است که چی شد ارزو کنم؟ اگر این معنای اهم رو گرفتیم دیگه این دعواها تمامه. و بنده معتقد هستم خود تعبیر ترک اولا از قضا مؤیدی است برای دیدگاه بنده، اما توضیح و تفصیلش بماند در جای خودش، همینقدر اکتفا میکنیم. بله
زنی هم خواستیم حالا که تمام شد.
بله
یه مختلف شده بودیم که یه پیغمبر سرشون روی زانوه
حضرت امیر علیه السلام بوده و حالا بذارید اونو بذارید بعدن آره حالا اونو بذارید بعدن دیگه، خب چون خیلی وارد جزئیات میشیم. بله من بذارید عبارت رو بخونم. عبارت اینه وجوه مبنیت علی ان المعصوم هل یجوز فی حقه ترک الاولا، آیا جایز بود برای معصوم، آیا جایز است برای معصوم که ترک اولا کند؟ یعنی چی؟ یعنی مکروهی را مرتکب شود یا نه جایز نیست. اگر ما گفتیم فعل المکروه هم برای معصوم جایز نیست، میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر معصوم کاری را انجام داد، نشان میدهد اون کار حتی مکروه هم نبوده است. اگر کاری را انجام داد حتی اون کار مکروه هم نبوده. اگر کاری رو انجام داد اون کار حتی مکروه هم نبوده، مثلا ما اینطور بگیم، یا اینکه بگیم نه کی همچین حرفی زده، او یجوز، یا اینکه نه جایزه، فعل مکروه برای جایزه، حتی تکرار و المبادبت علی ذلک، میگه بله این مکروهیست، من خیلی مواظبم انجامش بدم، خیلی علاقمندم مثلا به همچین کاری، این مثلا خب خیلی عجیب به نظر میرسد، بعید به نظر ما میرسه. چی؟ یعنی ما بگیم جایز است حتی اینکه تکرار بکند و مواظبت داشته باشد بر اون کار و اون کار ترک اولا یا اون ترک فعل مکروه انجام بده. بله خب به نظر شما عجیب میاد، بله عجیب هم هست، منتها میگن ممکنه کسی اینطور بگه نه تنها جایزه بلکه حتی تکرارش هم جایزه. اولا یجوز شیء من هذا بالنسبه الی، یا اینکه بگیم که نه این جایز نیست. پس هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، بگیم جایز ترک اولا کنه و مکروه انجام بده، یا حتی بالاتر بریم بگیم نه تنها اصل فعل مکروه جایزه که حتی تکرار و مواظبت بر اون فعل مکروه هم جایزه، یا اینطور بگیم، یا اینکه نه بگیم که لا یجوز شیء من هذا به نسبت الیه، جایز نیست نه تنها تکرار و مداومت و مواظبت بر فعل مکروه بر او جایز نیست که حتی اصل فعل مکروه هم بر او جایز نیست، عرض محضر مورکتون که به نسبت الیه. و یلاحظ انه على تقدیر عدم تجویز ترک الاولا على المعصوم، ملاحظه می شود که اگر بنابر این که ما بگیم جایز نیست ترک اولا بر معصوم، اما مطلقاً، یعنی که مطلقاً اهم از تکرار و بدون تکرار، اصلا ولو که یه دفعه بیشتر انجام نده، او به نحو المواظبه علی ترک، یا این که بگیم نه اصلا ایشون که همیشه داره ترک اولا میکنه، ماشاءالله خیلی مقید به ترک اولا هست، خیلی مقید به فعل مثلا مکروه هم هستش، اینطور اگر ما گفتیم که جایز نیست چنین امری نسبت به معصوم، نستطیع و ان نستفید من ترک عدم استحباب المتروک، هان از این بفرمایید که می توانیم استفاده کنیم از اینکه ایشان این کار رو ترک کرده، بگیم که متروک مستحب نبوده. به بیان دیگر ترک مکروه نبوده، ترک این کار مکروه نبوده. هان یا آن چیزی که ترک شده، اون فعلی که ترک شده از خودش مستحب نبوده. خب حالا اینجا الان ما در حقیقت ترک اولا به معنای ترک مستحب رو هم داخل کردیم، پس شد ترک اولا اعم از ترک فعل مکروه و ترک مستحب. این خب یک بیان دیگری شد. عرض منظرتون که بعضی ها توجیه خواستن بکنن عبارت آیه صدر رو، خواستن بگن نه، مطلبشون همون است که ترک اولا یعنی فعل المکروه، لذا این استحباب متروک یعنی کراهت ترک. استحباب متروک یعنی کراهت ترک، یعنی این ترک کراهت نداشته، لذا اینکه ایشون کار ترک کرده، این ترک کردن کراهت چی؟ نداشته. مثلا به این بیان بخوایم بگیم، کما نستفید من الفعل عدم کونه مکروها، همچنان که ما استفاده کنیم از اینکه معصوم این کار رو انجام داد، اینکه این کار مکروه نبوده است و عدم کون ترک و عدم کون ترک مستحب با و اینکه این ترک مستحب نبوده است. خب این مقدار رو کفایت اکتفا میکنیم بهش. تأملی بفرمایید، مثلا تو این عبارت پایانی درس نیاز به تأمل دارد. انشاءالله جلسه آینده ادامه بحث. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد.